های پژوهشی دانشمندان ایرانی است.
صحبت‌های پروفسور محمود حسابی زاده 3 اسفند 1281 در تهران و در گذشت 12 شهریور 1371 در ژنو را بشنویم. ایشان با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی فیزیکدان و سناتور هسته ایران بودند. دکتر محمود حسابی وزیر آموزش و پرورش ایران و بنیانگذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بودند.
در صورت نوشته اعتراضی یکی از پیغمبران میکنه به پادشاهان اونجا، میگه که مگه اینجا ایرانه که شما اینقدر راجع به دانش اینا اعتراض میکنید و به دانشمند متوقع هستید؟ مگه اینجا ایرانه؟ تو توراته ها اگر یه تو بودجه یه مقداری یا هر چقدر بگذارن آقا این 5% مال تحقیقه، حالا چه خواهد شد مگه اگه این کار بکنه؟ این 5% مملکت رو برشکست میکنه. خب بگه این 5% بودجه وزارت فرهنگ مال تحقیقه. این تحقیق هم دست استاد نوشته است که دانشیاراش و دبیرها توی دستش کار میکنه، به خرج او، به میل او، هر دلش بخواد خرج کنه. میگن آقا این ممکنه این پول بخوره، بنده میگم بذار بخوره. اگه عامل مانع شدن از پیشرفت علم اینه که ایشون این پول میخوره، بذار بخوره. همیشه که نمیخوره خجالت خواهد کشید. این پولی که در دستش هست بالاخره خرج تحقیق خواهد کرد. باید شروع بکنن، بعد یواش یواش بین خود استادا، بین خود پژوهندگان یک روحیه پیدا میشه که علاقه من نه فقط به پژوهششون خواهد شد، خجالت خواهیم کشید از این که پیشرفت نکردن و یا به اندازه اونالی که کار نکردن. باید تکونی خوب در صورت که استعداد اینقدر هست که شاگردان ما میرن فلان شاگرد اول میشن و میونم از شاگردان خودمون رو شاگرد اول شدن و موندن. باید نگه داشت، این یک علم چیز قیمتیه، باید نگهش داشت، نباید گذاشت فرار کنه بره. حالا که میگفتیم ما یه ملتی هستیم بی استعداد، میگفتیم خیلی خوب استعدادی نیست، چرا پول خرجش؟ اما اینطور نیست، ملت هستیم با استعداد.
کاشف امروز رو تقدیم میکنیم به تمام کسانی که با دانش امروزشان آینده ایران زمین را میسازند. سحر جولایی، تهیه کننده کاشف رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه‌های رادیو گفتگو. من که ایوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده کاشف هستید. ما اینجا هستیم تا با حضور متخصصان و کارشناسان کشف کنیم از دل موضوعات مختلف مباحث علمی رو و در راستای توسعه کشور راجع به اونها صحبت بکنیم با محققان و کارشناسان. در این برنامه میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، اختراعات و اکتشافات در حوزه‌های خاص در حوزه کشاورزی و اون که چگونه در مطالعات منابع آب ما میتونیم از این حوزه‌های اکتشاف‌ها و اختراعات استفاده بکنیم. منابع آب شریان‌های حیاتی توسعه پایدار در هر کشور محسوب میشن. با افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و رشد مصرف، فشار بر منابع آب سطحی و زیرزمینی بیش از گذشته شده است. در چنین شرایطی است که اکتشاف علمی منابع آب، مدیریت هوشمند و بهره‌برداری پایدار اهمیت ویژه‌ای در تمام دنیا پیدا کرده است. در این رابطه میخواییم گفتگو بکنیم با مهمان محترم برنامه، آقای دکتر سید مهدی عمادی، دارای دکترای منابع آب هستم و عضو اصلی تخصیص کلیه طرح‌های توسعه منابع آب در بخش آب شرب و کشاورزی استان مازندران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم، خسته نباشید.
متشکرم.
خدمت شما هستم.
آقای دکتر بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. شما چند تا کتابم نوشتید درسته؟
بله، من تنوع مقالات و کتاب‌های در موضوعات مختلف مطالعات منابع آب اکتشافات منابع آب و حکرانی منابع آب حتی موضوعات خاص در مورد کشور اطراف هم داشتم. بله.
خب خیلی هم عالی. حالا می‌خوایم ما نگاه خاصی داشته باشیم بر تلفیق به هر حال پژوهش و فناوری بر دنیای آب. اصلا مطالعات منابع آب شامل چه شاخه‌هایی میشه؟ چه تخصص‌هایی نیاز داره؟
مطالعات منابع آب همونطوری که از اسمش پیداست تقریبا تنوع بخش‌های مختلف رو از بخش تحقیقات گرفته تا جمع‌آوری آمار اطلاعات گرفته تا تحلیل این آمار گرفته به روزرسانی آمار گرفته سیستم‌های مختلفی که اندازه‌گیری می‌کنن این منابع آب سطحی زیرزمینی و هواشناسی رو گرفته تا دایره اکتشافات آبی رو هم شامل خواهد شد.
پس خیلی گسترده است.
بله.
و تخصص‌های مختلف
در تخصص‌های مختلف منابع آب، بحث‌های کشاورزی، بحث‌های زمین‌شناسی، بحث‌های حتی طرح‌های توسعه منابع آب هم بخش‌های قابل توجهی منتج از آمار اطلاعاتی هستند که از مطالعات منابع آب استخراج خواهد شد.
بسیار عالی. حالا یه خورده ما می‌خوایم بریم اختصاصی تر صحبت بکنیم رو همین مطالعات منابع آب. شناختیم به هر حال رشته‌های مختلفش که عمدتاً دانشگاهی هم هستن، درسته؟
بله.
تا مقاطع دکترا و پس دکترا هم داریم. اما بریم سراغ ابزارهای فناورانه، چند تا از اونها رو مثال بزنیم و زبان شما بشنویم. مثلا بحث سنجش از راه دور، ریموت سنسینگ که ما داریم اصطلاحاً در فضاهایی که استفاده میشه، اینا در شناسایی منابع آب کجاها کمک میکنند؟
این چیزی که الان شما گفتیم به لحاظ علمی بسیار زیبا و همون GIS یا ریموت سنسینگ از طریق باندهای ماهواره‌ای که وجود داره و وابستگی کامل هم به خارج از کشور داره، ما میتونیم از بالا از طریق سنجنده هایی که وجود داره، از طریق تحلیلی که روی این باندهای ماهواره‌ای وجود داره، در بحث کشاورزی و بحث مطالعات منابع آب، هواشناسی، خشکسالی، سیل و پیشبینی هایی که میتونیم توی این بخش انجام بدیم کاربردهای بسیار زیادی داره. تولید داده از این طریق بسیار برای ما مهم است. اما چیزی که خیلی خیلی مهم هست تو این بخش، این بخش اول بخش عمومی است که ما معمولا تو کشور ازش میشنویم، اطلاعات جمع‌آوری میشه، تحلیل های دیم. خروجی این آمار اطلاعات از طریق GIS و ریموت سنسینگ منتج به یک داده زمینی است. یعنی اگر شما داده های زمینی که برای کالیبراسیون این دیتا نیاز دارید رو
بلی.
تو صنعت آب به خوبی تولید کنید، به خوبی داشته باشید، میتونیم از این علم بسیار بسیار در تصمیم گیری های کارشناسی و مدیریتی استفاده کنیم. اما اگر نگاه کنید، تنها چیزی که الان تو کشور ما تو این بخش مونده تولید نقشه هایی است که از موارد مختلف تو بحث تخصص آب و کشاورزی مونده ازش و ما کمی فراتر از این یا کمبود اطلاعات و آمار به ما ربط داشته یا مباحثی که مربوط به مطالعات منابع آب بوده، اینها باعث شده ما نتونیم اون جوری که لازم هست و کافی هست که بسیار هم مهم هست در بحث میدانی از اونها استفاده کنیم.
یعنی صرفا یه سری دیتای خام جمع‌آوری شده و هنوز اینا پردازش نشده، منظور شما اینه؟
نه.
آها.
این اطلاعات آماری که از طریق GIS یا سنجش یا باندهای ماهواره‌ای به ما داده میشه اطلاعات آمار گسترده است، بعضیشون بسیار دقیق. و کارایی هم داره. این آمار در تولیدات زمینی هم ازش استفاده شده، تبدیل به نقشه شده، تبدیل به تحلیل شده، تبدیل به گراف شده. چیزی که از اطلاعات زمینی باید برای کالیبراسیون اونها استفاده بشه، من مجبورم یه مثالی بزنم.
بله، خواهش میکنم.
تو مطالعات منابع آب اگر شما اطلاعاتی از سطح آب زیرزمینی داشته باشید، گستردگی این دیتاها زیاد باشه، ریموت سنسینگ به شما کمک بسیار بسیار خوبی خواهد کرد تو تصمیم گیری های کارشناسی مدیریتی در خصوص افت سطح آب زیرزمینی، مسائل کیفی و آلودگی منابع آب، نفوذ آب شور، مسائل مربوط به تفکیک و موارد مختلفی که در روی سفره‌های مختلف وجود داره ازشون استفاده بسیار کاربردی بشه. این آمار فعلا به علت اینکه گستردگی و فاصله چاهای مشاهده ما بسیار زیاد هست نمیتونه کارهای نقطه‌ای و صفحه‌ای داشته باشه. این مسئله هم حتی باعث شده ما تقریبا در طول 24 سال قبل به علت کمبود این آمار اطلاعات علاقمندی ما بوده که به سمت تولید داده بریم. چون می دانستیم که تقریبا 2 دهه بعد یا 1 دهه بعد حرفی که در سیستم کارشناسی یا مدیریت آب این کشور خواهد زد داده است.
درست.
یعنی شما داده را داشته باشید، به راحتی در تصمیم گیری های سریع از طریق هوش مصنوعی یا هوش های بهتر ما میتونیم تصمیم گیری هایمون رو بهتر انجام بدیم. لذا یکی از اختراعاتمون رو به این سمت، اکتشافاتمون رو به این سمت بردیم. تقریبا این چیز بود 24 سال پیش اولین اختراعاتمون در ساخت تولید داده های زیرزمینی رو به این سمت رفتیم.
24 سال پیش؟
بله، تقریبا 24 سال پیش.
خیلی خوب، یعنی اون موقع هنوز شاید فناوری آی تی و آی سی تی هم به یه پیشرفت زیادی نرسیده بود که اینقدر عمومی بشه و حالا شما در بخش تخصصی اینقدر خوب استفاده کردید. چه میکنید دقیقاً؟
دقیقاً اطلاعاتی رو از زیر سطح با فرصت زمانی بسیار اندک و با دقت بسیار خوب با تنوع بسیار زیادی از زیر سطح تا عمق تقریباً 800 متری زیر زمین خواهیم داشت.
جدا؟ 800 متر؟ و ابزار نیاز داره؟
این ابزار رو ساختیم برای اولین بار.
بومیه؟
بومی هست. حتی بعد از 24 سال هم هیچ کدوم از کشورهای اطراف ما هم حتی نتونست اونو بسازه.
عجب.
فرصتی خوبی شد بعد از اینکه ما به اولین جرقه‌ای که ما وارد شد در بحث کالیبراسیون، در بحث دقت این کار، در بحث تجاری سازی این کار، در بحث تولید و آموزش دانشجویان بسیار پرتوان کشور ورود پیدا کنیم. و خدا رو شکر بعد از 2 دهه الان تقریبا در تمام کشور ما داده‌هامون رو از طریق همین دانشجویانی که داریم و پرورش دادیم و تجاری سازی کار کردیم تو اموری که بسیار نوآورانه هست تو بحث‌های مختلف ورود پیدا کردیم.
خیلی عالیه، من تبریک میگم به شما، اتفاق بسیار خوبیه. چه تأثیری میتونه بذاره روی مطالعات آب این دستگاه؟
چیزی که بسیار بسیار مهم هست، شما تصمیم گیری در حدود حل مسئله هست. بزرگترین مشکلات و چالش که الان ما تو کشور داریم کشاورزای کشور هست، صنعتگران کشور ما هست، تأمین آب شرب کشور ما هست. چالش میزان آب ماست، چقدر آب تو بخش آب سطحی داریم، تو بخش آب زیرزمینی داریم، چقدر بارش خواهیم داشت، و کشاورزا ما کجا میتونیم یه چاه خوب بزنیم، کجا میتونیم حریم رو رعایت کنیم، کجا میتونیم افت سطح آب زیرزمینی نداشته باشیم، کجا زهکش های ما عمل میکنن، کجا ما میتونیم در کنار دریا آب شیرین کنهانی ما رو در شرایط مناسب نصب کنیم و صنعتگران ماست. اینها روش هایی بودند و الان هم هستن، اما روش های اکتشافی ژئوفیزیک و موارد مختلفی هستند. اما اینها سرعت انجام کار و دقت کار و 2 تا پاسخ مهمی رو که تمام کشور دنبالش است: حجم آب، میزان آب و آیا ما در آینده دچار افت خواهیم شد رو نمیتونن بدن و نخواهند داد.
چرا؟
و به خاطر اینکه نوع اختراعات و اکتشافات و وسایلی که در دنیا وجود داره تا الانی که من خدمت شما هستم به پروسه‌های زمین‌شناسی و هیدروژئولوژی می‌پردازن، به پروژه حجم نمی‌تونه بپردازه. ما ابداع اختراعاتی که تونی انجام حجم آبی رو هم تونستیم در بیاریم و باعث شده که حجم بسیار و تعداد بسیار زیادی از کشاورزان کشور ما، صنعتگران کشور ما به ما مراجعه کنن.
آفرین، چقدر خوب. همون میخواستم ببینم که یه مقدار بحث رو ببریم به سمت این که واقعا بشه نگاه اقتصادی هم بهش داشت و نگاه حکمرانی هم بهش داشت. چقدر استفاده میشه از این تکنولوژی؟ آیا صرفا یک نگاه لوکس و گران داره یا نه میتونه رایج باشه و در تمام بخش‌ها استفاده بشه؟
سوال خیلی کلی بود که شاید در طی 2 دهه اخیر از من سوال نشده آیا این در حد یک کار لوکس دانشگاهی مقاله محور بوده یا نه کار عملیاتی.
آره،
ما تقریبا 2 دهه پیش از دانشگاه فاصله گرفتیم.
عجب.
دیگه مقالات، کتاب، فرمول‌ها، معادلات نمیتونه مشکل آبی ما رو حل کنه.
راست.
چیزی که تو 2 دهه نتونست حل کنه. ما کار میدانیمون رو شروع کردیم. در کار میدانی شما چیزی که برات مهم است اینه وقتی رفتی روی زمین با چندین پارامتر مجهول مواجه میشی، اینه که تو کتاب ها نمیتونی پیداش کنی. هنگامی هوش مصنوعی، هنگامی فرمول های ما، هنگامی معادلات ما، هنگامی تصمیمات مدیریتی ما میتونه حل کنه که شما این بلک باکس رو بتونی حل کنی، یعنی بتونی مجهولاتت روی زمین بتونی در بیاری. و خدا رو شکر میکنم بزرگترین، و این رو من واقعا اینجا اعلام میکنم، بزرگترین مدافع، بزرگترین حل مسئله ما، بزرگترین حامی این کشور و مردم ما بودن.
چقدر شاله؟
یعنی مردم انقدر به ما اعتماد کردن توی این دو دهه اخیر، باعث شده که من توسعه بدم اختراعات و پژوهش خودم رو، بتونم دانشجوی زیادی رو پرورش بدم، تو سیستم مدیریتی تونستم تصمیم سازی آنی رو یعنی وارد جلسات بکنم، و خدا رو شکر تونستیم از 7-8 سال قبل از هوش مصنوعی هم فراتر بریم.
چطور؟ یعنی چی از هوش مصنوعی فراتر رفتید؟
ما وقتی تولید دادمون از 2 دهه قبل شروع شده در کشور، تونستیم در مدت زمان بسیار اندک تولید داده، تنوع داده و تصمیم گیری آنی رو انجام بدیم، ما رو وارد این کار کرد که بتونیم هوش مصنوعی رو تو ذهن‌های خودمون پرورش بدیم.
یعنی یه جور کار هوش مصنوعی که الان داره انجام میده رو شما زودتر انجام داده بودید. داده‌ها رو جمع کردید.
این رو خیلی از دوستان من در کشور مراجعه کردن و به ما گفتن تقریبا 7-8 سال قبل، و ما اونجا باعث شد که این سیستم هوش مصنوعی رو در جلسات ببریم و اونجا چالش ایجاد شد. اون موقع چرا ما تصمیم گیری آنی انجام میدادیم؟ ما نوآوری توی آنن، نوآوری توی گفتهامون، بحثهامون و موارد مختلفمون برای حل مسئله داشتیم. به ما میگفتن شما از قبل آیا مطالعه‌ای داشتی؟ گفتم خیر، این داده های ما انقدر زیاد هست به ما اجازه میده فرمول رو زودتر از حد مورد نظری که تو این جلسه باشه حلش کنیم. لذا ما رو وارد، بی اختیار من وارد هوش برتر شدم. فکر نمیکردم و خودم اون کلیک خوردن اون رو تو جلسات دولتی مشاهده میکردم، تو تناقضهای رفتاری مشاهده میکردم، و در آخرین جلسه خودم در یکی از مواردی که شاید شما باور نکنه، ما وارد هوش ماورایی شدیم.
هوش ماورایی؟ یعنی چی؟
الان گفتن شد اینجا مثلا میگم آقا مثلا هنوز ما هوش مصنوعی رو درک نکردیم،
ولی
اما گفتن این جملات در این صحنه ساعت سخت باشه. هوش ماورایی، شما بسته های ماورایی رو بی اختیار به علتی وارد هوش برتر میشی بهت اجازه ورود پیدا میکنه. یعنی شما آنن وقتی تو جلسه نشستی در مورد یه موضوعی از قبل مطالعه کردی، من مثال میزنم ببین، شما مطالعه به روی میز مینویسید، برای جلسه آماده میکنید، تو اون جلسه سوالی از شما میشه، بلافاصله تو هیچ کدوم از این مواردی که شما میخواید نیست، در آنن با سرعت بسیار بسیار بالای حل مسئله اون برای شما خواهد اومد.
یعنی خود، یعنی هوش مصنوعی زمانی که حتی تو دیتابیس یا در بانک اطلاعاتیش هم نباشه میتونه خودش بره کشف و استخراج بکنه و انجام بده.
شما
یعنی
حل مسئله رو دارید،
یه پایه از اون ماشین لرنینگ هم بالاتر، از اون یادگیری ماشین
شما حل
بالاتر.
مسئله رو دارید، به محض اینکه اون رو مطرح میکنید تمام جلسه خود به شما نگاه میکنه. مثل موضوعی که ما چندین وقت پیش در مورد موضوع خوشسالی در بحث هواشناسی وارد کردیم، این دیتا رو من از یک استادی بودش، آیا دکتر لیام اومده بود با ما مطرح کرده بود، تقریبا در 12 سال پیش تو ذهن خودم داشته بودم، توی یه جلسه‌ای تو نوشهر مطرح کرده بود.
درست.
اما به محض اینکه خوشسالی اتفاق من اون مسئله مطرح کردم، همه من نگاه می‌کردن.
عجب. حالا این خیلی جالبه ها. خب بالاخره موضوع جدید بوده، حتی به قول شما یک مهمان خارجی هم اومده براش جذاب بوده. یه وقتا می‌خوام اینو تو این 3-4 دقیقه که فرصت داریم، شما در مازندران هستید، آیا کشاورزا استقبال میکنن از این فناوری جدید؟ براشون سخت نیست یا دوست دارن همون روش‌های سنتی رو پیاده سازی کنن؟
من اگر می‌خوام فرا مازندران،
آره،
خیلی وقت من مازندران رو تمام کردم.
یعنی انجامش دادی اومدی؟
من مازندران رو دارم خدمت شما میگم، مازندران خیلی وقت به عنوان یک کیس استادی کوچک لذت بخش برای من هست. من دایره تماس های فراتر از کشور دارم.
آفرین.
توی کشور در تمام حوزه‌های آبری شناخته شدم.
خیلی خوبه.
دائما از تمام افراد، تمام شما به محض اینکه یه موفقیتی داشته باشی، همون موفقیت تو همون شهر، اما بعد از 24 سال دیگه نیاز به هیچ تبلیغی نداره.
همینم هستی فراگیر میشه. و من میخوام سوالمو باز از شما بپرسم، پس در مازندران کشاورزای عزیز مسلح و مجهز هستن به فناوری و علاقه نشون میدن؟
بسیار زیاد، انقدر خوب جواب داده، انقدر دیگه مشاورهای تلفنی دارن، دیگه از اون فرارتر رفته و نیاز به هزینه هم ندارم و بیشتر به لذتی که میبرم الان کار میکنم.
درسته. و این یه نکته جالب هم هست شنوندگان عزیز، وقتی که ما از فناوری‌ها استفاده میکنیم در عرصه‌های سنتی مثل کشاورزی، اون موقع است که مهاجرت معکوس هم داریم. یعنی خیلی از جوان‌ها، همین بچه‌های همین کشاورزا که رفتن شهر، حالا که میبینن فناوری و نوآوری هم هست، برمیگردن که کار پدرشون هم ادامه بدن و از به هر حال اون برکات هوش مصنوعی یا فناوری هم تو اون کشاورزی استفاده کنن. اینم شاهد بودین؟
یک چیز رو من خدمت شما بگم و قبل از اون من اون رو مطرح کنم. تقریبا وقتی شما وارد نوآوری، فناوری یا یه چیز برتری رو میخوای معرفی کنی، شما رو میبرن در جایی که دیتا وجود نداره. شما رو میبرن در جایی که مشکلات از طریق علوم قبلی در کشور یا دنیا حل نشده است یا فاقد اطلاعات. تقریبا من یک دهه تو تمام کشور جاهایی من رو بردن، هیچ اطلاعات میدانی و حتی مطالعات قبلی در اون وجود نداشت. این باعث شده بود که یک دفعه شما در کشور اجازه بده به من که در تمام حوزه‌ها ورود پیدا کنم و انقدر لذت بخش بود. الان تو اون لذت عوده فریم.
بسیار عالی. این نشون میده که اونچه که شما به عنوان یک تلاش علمی مد نظر داشتید و سالها در جنبه‌های دانشگاهی داشتید، الان دارید در حیطه‌های صنعتی و خاص حالا در حوزه کشاورزی و باز خاص‌تر در بحث مطالعات منابع آب دارید اون رو میبینید و لحاظ میکنید و این خیلی خوشحال کننده است و این چهره شاداب شما که من دارم میبینم نشون میده که به هر حال زحمات شما به بار نشست و کشاورزان عزیز و فعالان این صنعت دارن از این دانش شما و از این پژوهش شما استفاده میکنن.
خیلی ممنونم.
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای دکتر به خاطر صحبت‌های بسیار خوبتون. آقای دکتر سید مهدی عمادی دارای دکترای منابع آب که با ما صحبت کردن از آنچه که تلفیق فناوری در حوزه مطالعات منابع آب میشه راجعش صحبت کرد. خیلی جذاب بود، لذت بردم از صحبت با شما. ان شاء الله بازم بتونیم در خدمتتون باشیم ها.
خیلی ممنون.
آره متشکرم. اما شما شنوندگان عزیز کاشف رو شنیدید، کشف علم و کشف دانش برای همه، برای پیشبرد هر حوزه‌ای در هر کشوری مد نظره. ما در این برنامه تلاش میکنیم که همین کار رو رقم بزنیم، همراه با مخترعان و کاشفان به عمق علم رجوع میکنیم. این برنامه تقدیم شما شد از طرف سحر جولایی تهیه کننده، ستاره حمیدی صدا بردار، زهرا یاقوتی دستیار تهیه و هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه‌های کاشف، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
کاشف رادیو گفتگو برنامه‌ای است ماندگار در دل تاریخ علمی ایران زمین که میزبان اساتید، دانش‌پژوهان و محققان پرتلاش و دانشمند ایران عزیزمونه. ما مفتخریم که امروز هم حدود نیم ساعت میزبان حضور ارزشمند شما در استودیو رادیو گفتگو بودیم. از طرف برنامه سازان کاشف از شما متشکریم.
سفر به اعماق ذهن دانشمندان ایرانی.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
من الان در میدان ولی هستم.
به نام خداوند مردان جنگ که کردند بر دشمنان ارستن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها. صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از هشتون رو دیشب تا الان تعریف میکنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
و روایتها نقطه ای آر
مراجعه نمایید.
روایتها سبت ماندگار حقیقت.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
وطن سرزمین دل ایران و شیران، شکوه دماوند و البرد و کفتان. بخوان با من ای چرخ نوفرانه، بلند داشیان جاودان مام ایران. قلب من لبالب از عشق و مهر میهن، خاک مهربان تو همچو پای تنم. وطن ای کهن خانه آریایی، وطن قله های رفیع رهایی. به میدان لاله ارجمندی چو آرش، سیاوش شوی چون به آتش درآیی. سیاوش شوی چون به آتش درآیی. خون کشد شدی دشمن تو پیکرم، من زدامنت چنان لال سر برابرم. بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم. بست جان من به جان تو، جان فدای قلب مهربان تو. بست جان قلب مهربان تو. شب یأس و طوفان طلوع سفیدم تو هستی، خوشم هم زمستان که تنها امیدم تو هستی، تو هستی، تو هستی. قلب من لبالب از عشق و مهر میهنم، خاک مهربان تو همچو پاره تنم. بهترینم سرزمینم، بهترینم سرزمینم. گر به خون کشد شبی دشمن تو پیکرم، من دو دامنت چنان لال سر برابرم. بهترینم سرزمینم،
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از این که همچنان دارید ما رو میشنوید. شما شنونده بخش سوم برنامه‌ی رادیو گفتگو هستید. سپاسگزارم از این که این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. همیشه برامون خیلی مهمه که بدونیم این خبری رو که داریم میشنویم، این مطلبی رو که داریم میخونیم، این تصویر یا کلیپی رو که داریم در واقع میبینیم درست هست یا نادرست. پیدای پنهان عنوان برنامه بعدی است که در واقع راهی برای شناخت درست از نادرسته. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.